الرحمن الرحیم. الحمدلله ولا حول ولا قوة الا بالله وفوض امری الى الله حسبی الله و نعم الوکیل وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا للتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين لا قیام یوم الدین. سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یکی از بحث هایی که در مقدمات علم اصول در کفایه مرحوم آقای آخوند در تعریف موضوع علم مطرح کرده کلمه عوارض ذاتیه است. در تعریف ایشون فرموده که ان موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطتن فل عروض. توجه فرمودید که دو نظریه مطرح شد که اصلا آیا در علوم ما الزاماً باید بپذیریم که هر علمی موضوعی داشته باشه یا چنین الزامی نداریم. ما نظر خلاف مرحوم آقای آخوند رو تایید کردیم ولی فعلا میخواییم بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه خوب روشن بشه. در امتحان شفاهی نوعا این سطر را و این کلمات رو ما از هر که پرسیدیم هیچ جواب صحیح و درستی نشنیدیم، یعنی معلوم نشده بود به آقایان ممتحنها. این است که میخوام این مسئله براتون روشن بشه، اگر هر جا ابهامی موند بپرسید، انشالله در امتحان شفاهی اینها گیر نکنید. فرمود که موضوع هر علمی و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، موضوع هر علمی چیزی است که این علم از عوارض ذاتیه اون موضوع بحث میکنه. اون وقت عوارض ذاتیه یه قیدی هم آورده که بلا واسطتن فل عروض. منظور ما از عوارض ذاتیه اونه که واسطه در عروض نداشته باشه. اینجاست کلمه عوارض چیه؟ ما چند نوع عارض داریم که ایشون میگه منظور ما از عوارض ذاتیه اون عوارض ذاتیه است که واسطه در عروض نداشته باشه. هر عارضی باشه اشکال نداره، فقط عارض ذاتی واسطه در عروض نداشته باشه. این است که این کلمه را امروز میخوایم خوب روشن بکنیم. خب العوارض جمع چیه؟ عارض هست. معنای عوارض را امروز میخواییم روشن کنیم، اقسام عوارض را روشن کنیم و کدوم قسم از اون عوارض مقصود آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه است. خب عوارض جمع العارض، عوارض جمع عارضه. العارض به چه معناست؟ العارض یعنی اللاحق للشیء، چیزی که به یک شیء لاحق بشه، حمل بشه. هر چیزی که شما بر یک مبتدایی قرار دادید حمل کردید، مثلا زید را اونجا نوشتید یا انسان را اونجا نوشتید مبتداست. چیزی را میخواید به او به عنوان عارض و لاحق حمله کنید. هر چیزی که به او حمله کردید بهش میگن عارض، لاحق. حالا فرق نمیکنه اون تا که به این حمله کردید شما از ذاتیات باشه، از اعراض تسعه باشه، فرقی نمی کنه. خب سوال من همینه، اعراض تسعه و عوارض نهگانه در منطق خوندیم، آفرین، درسته، منتها کلش و جمعش و من برای فردا از آقایون می خوام اعراض تسعه رو به ترتیبی که در منظومه یا در منطق مرحوم مظفر بیان شده بیاری. فرق نمی کنه حالا اون عارضی که حمل میشه بر مبتدا جوهر باشه یا از اعراض تسعه باشه، از ذاتیات باشه یا نه اصلا از امور اعتباریه باشه. مثلا میگید صلات الفجر واجبتون، الغیبت حرامون، شرب الخمر حرامون، النظر الی الاجنبیت حرامون. اینا مبتداهایی است که اموری را به عنوان خبر قرار دادید. خب شرب الخمر حرامون، الغیبت حرامون، الغیبت مبتداست، حرامون یک امر چیه؟ اعتباریه، یعنی یه چیز قانونی هست، وجود خارجی که نداره انگوش بذاریم روش. آیا این از ذاتیاتی از اعراض؟ نه، یه چیز اعتباری، یه چیز قانونی است، قراردادی است که قانونگذار وضع کرده. فرض فرمود یک چیز تکوینی عینی خارجی نیست. ممکنه مثلا یک کوچه ایست، امروز یه تابلوی اینجا گذاشتن که اینجا ورود ممنوع هست، این کوچه ورود ممنوع هست، ببینید یه ماه دیگه دیدن نه، مثل این که مشکلی ایجاد شد برداشتن، آزاد. یه چیز قانونیست، اعتباریست، فرقی نمی کنه. پس بنابراین معنای عارض چه شد؟ لاحق، الله گل شی، اون چیزی که به یک شی حمله میشه. حالا اون چیزی که بر این شی حمله میشه گاهی از ذاتیات، مثلا میگیم الانسان ناطق، ناطق به انسان حمله میشه، ناطق فصل از ذاتیات انسان. یا یه دفعه میگید الانسان ابیض، انسان سفید پوست، ابیض نسبت به انسان چیه؟ از عوارضشه، عرض خاصه. یا میگید الانسان ماشن، انسان رونده است، رفتن برای انسان عرض عامه، چون انسان و غیر انسان هر حیوانی خاصیت روندگی داره. خب خدمت شما عرض کنم، پس عوارض معناش روشن شد، عوارض ذاتیه، ذاتی، کلمه ذاتی، مراد از این ذاتی چیه؟ ما سه نوع ذاتی داریم. یک ذاتی داریم که در کلیات خمس در باب ایساغوجی در منطق خوندید. کلیات خمس می گفتیم چند تاست؟ پنج تا، جنس و فصل و نوع و عرض خاص و عرض عام. اون ستای اولی جنس و فصل و نوع را می گفتیم از ذاتیاتن در باب ایساغوجی، در باب منطق کلیات خمس. خب این ذاتی که از عوارض ذاتیه، منظور اون ذاتی نیست، توجه فرمودید. یه ذاتی هم داریم در باب برهانه. ذاتی در باب برهان چیه تعریفش؟ الله کل شیء به لحاظ مقام ذاته من حیث و هیهیه. ذاتی در باب برهان اون است که به یک شیء عارض میشه، حمله میشه بدون ملاحظه چیزی خارج از ذاتش، بلکه به ذاتش توجه بکنیم، این عارض به اون معروض عارض میشه بدون اینکه امر خارجی واسطه باشه. مثلا میگیم که الانسان ممکن الوجود به ذات، المحیت الممکنه، المحیت الامکانیه ممکنتون به ذات. یه چیزی که ماهیت امکانی داره این ذاتن ممکن الوجوده، یعنی ذاتن ممکن الوجوده، یعنی ذاتن این نه اقتضای عدم داره نه اقتضای چی؟ وجود، متساوی الطرفه. این اگر علت وجود محقق بشه به وجود میاد، علت وجود محقق نشه به وجود نمیاد. این است که ذات مثلا انسان ماهیتاً ممکن الوجوده، ذاتاً ممکن الوجوده، یعنی در ذات انسان لا اقتضاست، هیچ اقتضایی نه وجود داره نه اقتضای چی؟ عدم. اینو میگن ذاتی باب برهان. یا مثلا میگیم که الله تعالی واجب الوجود به ذات، خداوند تبارک و تعالی ذاتن واجب الوجوده، یعنی وجود خداوند تبارک و تعالی به ذات واجبه، ذاتش واجب الوجوده، بوده هست و خواهد بود. چیزی از خارج ممکنه یه چیزی واجب الوجود باشه ولی واجب الوجود به ذات نباشه. مثل این که مثلا روی این فرش بنزین ریخته شده، الان معلوم کاملا خیس پیداست، کافیست که شما یه کبریتی رو روشن کنید بیندازید روش، علت آتش سوزی ایجاد میشه. اینو اگر کسی فندکشو یا کبریتشو روشن بکنه بیاندازه، پدیده‌ای و معلول به نام آتش سوزی میشه واجب الوجود. اما واجب الوجود چیه؟ بلغیره، چون علت تامش مقتضی موجود، مانع مفقود، شرطم چیه؟ فراهمه، اجزای علت کاملا فراهمه، در نتیجه این واجب الوجود میشه. اما واجب الوجود چیه؟ بلغیر. اما یه دفعه واجب الوجود به ذات داریم، الله تبارک و تعالی واجب الوجود به ذات، که حالا چرا این طوریه؟ چراشو باید در برهان امکان و وجوب، سلسله همه ممکنات معلولات بالاخره گره خورده و سرچشمه گرفته از اون واجب تبارک و تعالی، وجود اون دیگه از دیگری سرچشمه نگرفته، ذاتن بوده و هست و خواهد بود. این است که ماهیت امکانیه ممکن الوجود است به ذات، ذاتن واجب الوجود، واجبون به ذات. اینا را میگن ذاتی باب برهان، ذاتی باب برهان، اونی که الله کل شیء به لحاظ مقام ذاته من حیث و هیهیه بلا توسط امر خارجیه، ذاتی باب برهان است که به شیء یعنی به معروض عارض میشه به لحاظ مقام ذاته، به مجرد این شما ذات ممکن الوجود را ملاحظه بکنید، ممکن الوجود بودن ذاتاً در او هست، توسط واسطه خارجی ملاحظه کردن لازم نیست. اینو میگن ذاتی باب برهان. پس بنابراین ذاتی باب کلیات خمس و باب عیسی قدسی رو داشتیم، جنس و فصل و نو، ذاتی باب برهان. یک ذاتی داریم که اینجا الان مورد بحثه و اون چیه؟ خدمت شما عرض کنم مراد از عارض ذاتی هو الله کل شی بلا واسطه فی العروض. عارض ذاتی قسم سوم، العوارض الذاتی، همین که آخوند در کفایه داره، والذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه بلا واسطه فل عروض. عارض ذاتی هست بلا واسطه فل عروض. عارض به معروض لاحق میشه، الله قل شی بلا واسطه چی فل عروض. عارض به معروض حمل میشه، عارض میشه، اما بلا واسطه فل عروض، واسطه در عروض نداره. یکی دو تا مثال بزنم، عارض ذاتی باشه بلا واسطه فل عروض. مثلا گفتم یه مبتدای شما می نویسید زیدون قائمون، زید مبتداست، قائم خبر، قائم حمل شده، عارض شده به چی؟ به زید. یه دفعه هم میگید که زیدون قائمون ابوه، در هر دو صورت قائمون به زید حمل شده. در هر دو صورت شما چطور ترکیب میکنید؟ میگید آقا زید مبتداست، مسندون الیه، قائمون چیه؟ خبر مسندون به، به اون نسبت داده شده. اما فرقش چیه؟ فرقش این است که در زیدون قائمون میبینید بله زید نشسته، شما بالا سرش نوشتید زیدون قائمون، حقیقتا این قائم به زید چیه؟ نسبت داده شده، حمل شده، حمل درستی هم هست، صفت قائمون واقع مال زیده. یه دفعه میگید نه زیدون قائمون ابوه، زید قائم هست اما پدرش قائم هست. اینجا هم قائمون خبر زید هست که مبتداست، اما قائمون در واقع صفت چیه؟ پدر زیده. اینجا قائمونی که شما به زید نسبت میدین بهش میگن واسطه در عروض داره. یعنی در زیدون قائمون ابوهو، قائمونی که به آقای زید حمله کردید به واسطه این که چون پدرش ایستاده میگید زیدون قائمون ابوهو، اینو میگن چی؟ واسطه در عروض. اون وقت این واسطه در عروض داشته باشه، در نظر منطقی ها به این میگن عرض غریب، عرض غریب. در مقابلش که زیدون قائمون بود به اون میگن عارض حقیقی، یعنی حقیقتا زید قائم بود. پس بنابراین والذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه بلا واسطه فی العروض، عوارض ذاتیه‌ای که واسطه در عروض نداشته باشه، یعنی چه؟ یعنی یک خبری، یه مسندون بهی، یک عارضی، یک لاحقی را بر مبتدای حمل بکنید حقیقتا حمل بشه، واسطه در عروضیه نداشته باشه. مثل اینکه میگید زیدون قائمون، زیدون قائمون، زید استاده و شما میگید زیدون قائمون، حقیقتا این قائم قیام صفتیست برای آقای زید، عارض شده به آقای زید، زید مبتداست، مستدن الیه، و قائمون هم چیه؟ خبرشه. اما یه دفعه میگه نه زیدون قائمون چی؟ ابوهو. اینجا هم قائمون به زید نسبت داده شده، اما نسبت ثانیاً و بالعرض و بالمجازه، حقیقتاً عبس که قائمه، نه آقای زید واسطه در. یا یا مثال دیگری، مثلا شما میگید خدمت شما عرض کنم النهر جارن، هوا بارانی اومد و جلوی خونهتون نهری هست و جوبی هست و میبینید پر از آب شد و آب به سرعت داره میره. یه دفعه میگید النهر جارن، جوب به جریان افتاد، در حالی که جوب ساکت هست، ساکنه. و یه دفعه میگید نه الماء جارن. خب کدومش نسبت حقیقیه؟ احسنتم، الماء جارن. اینو میگن مجاز عقلی، در معانی بیان این گفته میشه. در سلام علیکم و رحمت، مختصر معانی بیان این مثال زده میشه. النهر جارن این مجاز عقلی است، به این معنا مظروف جریان داره. شما مجازن به چه نسبت میدید؟ به ظرف. یا میگه جالس و سفینت متحرک، جالس و سفینت متحرک. شخصی تو سفینه هست، یک سفر دریایی هست، 10-20 روز یک ماه میخوان تو دریا بالاخره از خاورمیانه حرکت کنن تا مثلا به اروپا، به امریکا نزدیکی، یک ماه روی دریا و اقیانوس ها دارن راه میرن. خب شخصی ممکنه در این یک ماه اینها مفصل مطالعه میکنه، نشسته یا خوابیده، اما در این حال که نشسته مطالعه میکنه شما میگید جالس و سفینت متحرک، در حال که این آقا واقعا جالسه، حواس تو کتابشه، اصلا تحرک نداره، خودش ساکته و داره نماز میخونه، مشغول نمازشه، مشغول خوابشه. در این حال شما میگید جالس و سفینت متحرک، این اسناد مجاز عقلی هست، یعنی از سفینت و متحرکون، ولی چون ایشون در سفینه هست، مظروف سفینه هست، بهش میگه چی؟ جالس و سفینت متحرک. متحرکون رو به جالس نسبت میدید. این نسبت رو میگن چیه؟ عارض ذاتی، منتها عارض ذاتیه که واسطه در عروض داره، مع الواسطه فی العروضه. پس بنابراین یه دفعه این است که آقای زید در حال حرکته، میگی زیدون متحرک کن. یه دفعه زید نشسته در سفینه، میگی جالس و سفینت متحرک کن. فرقش چیه؟ یکیش از عوارض ذاتیه است، واسطه در عروض نداره، اونجایی که زید میبینید داره حرکت میکنه، داره ورزش میکنه. یه دفعه نه، زید نشسته ساکن و ساکت در به اصطلاح سفینه است، میگید زیدون متحرکون، جالس و سفینت متحرکون. اونم این میشه از عوارض ذاتیه، مل واسطت فعل عروض. پس بنابراین ما سه نوع ذاتی بیان کردیم، ذاتی باب احسنتون، سه تا. آقای آخوند فرمود که ما که گفتیم موضوع علم هو الذی یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، علم موضوعش چیزی است که علم در عوارض ذاتیه اون بحث میکنه. عوارض ذاتیه یعنی چه؟ یعنی اونی که واسطه در عروض نداشته باشه، واسطه در عروض نداشته باشه. اگر واسطه در عروض داشته باشه، علم نباید در اطراف اون بحث بکنه، از مسائل علم چیه؟ خارج میشه، خارج از مسائل میشه. حالا چرا مرحوم آقای آخوند اصرار داره که این قید باشه؟ اگر این قید باشه اگر این چنین باشه چه مشکلی پیش میاد؟ بله مشکلات عدیده پیش میاد. اگر عوارض ذاتیه مع الواسطت فی العروض باشه، اگر یه عوارض ذاتیه ای باشه که واسطه در عروض داشته باشه، لازم میاد تمام اون مباحث از مسائل اون علم خارج بشه، خارج از مسائل علم داخل در علم شده باشه. اون وقت به فضل الهی فردا انشاءالله توضیح میدیم که نقش این قید چیه و چقدر کارسازه و مشکل رو حل میکنه. همون باب تقسیم بندی عوارض که ما عوارض ذاتیه داریم و عوارض غریبه داریم، اگر واسطه در عروض داشته باشه اسمشو میگن عوارض غریبه، اما اگر نه واسطه در عروض نداشته باشه بهش میگن عوارض ذاتیه. ولذا زیدون قائمون در این مبحث قائمون میشه عوارض ذاتیه زید، یعنی حقیقتا قائمون به زید حمل شده، خودش استاده قیام داره، شما هم قائمون رو به زید نسبت میدید. در این مبحث این رو چیه؟ عارض ذاتی حساب میکنه. ولی اگر نه زیدون قائمون ابوه باشه، واسطه در عروض خورد، واسطه در عروض پیدا کرد، میشه از اعراض چی؟ غریبه. علم غین، غین یعنی ما باید موضوعی که علم در اطراف و احوال اون بحث میکنه، از عوارض اون بحث میکنه، باید عوارضی باشه که واسطه در عروض نداشته باشه. اگر واسطه در عروض داشته باشه از مباحث اون علم حساب نمیشه، نباید در این علم بحث بشه. اگر این بلا واسطت این فل عروض را آی آخون قیدشو نیاره، خیلی از مباحث علم اصول، علم نحو، علم فقه از عوارض غریبه حساب میشه، خارج از مباحث حساب میشه. برای اینکه اون مشکل پیش نیاد میگه ما منظورمون از عوارض ذاتیه اون عوارض ذاتیه است که واسطه در عروض نداشته باشه. تازه فرمودی این خلاصه این بحثه، منتها اصل توضیح این مسئله که به نتیجه برسیم انشاءالله فردا عرض میکنیم. یه صلوات ختم فرمایی. بله دیگه، اصلا بابشون چیه، نوع بحثشون جداست. اون ترس کردم این به عنوان این که چون بحث استدرادیس اینجا وارد شده، دیگه اگر بخوایم وارد بشیم خیلی زمان بر هست و خارج از بحثمون میشه. خب ما بحثمون در علم فقه در مسئله حد و تعذیر مساحقه، ما دو تا مسئله مرحوم محقق در شرایع به تبع مرحوم آی صاحب جواهر در جواهر مطرح فرموده بود، مسئله اولا را دیروز تمام کردیم. مسئله ثانیه، محتوای مسئله ثانیه رو قبلا گفتیم، خاطر شریفتون هست که جمعی آمدن محضر حضرت امیرالمومنین علیه السلام، میخواستن سوال بکنن، نتونستن به محضر حضرت برسن، به محضر ابو محمد امام حسن مجتبی علیه السلام رسیدن، گفتن سوالی از مولا داشتیم که نتونستیم. حضرت فرمود ما حاجتکم، چه احتیاجی داشتید، سوالی داشتید؟ سوال رو مطرح کردن که مردی با زنش نزدیکی کرده، بعد زنه بلند شده رفته با یک دختر باکره‌ای مصاحبه کرده، نطفه مستقر شده در رحم زوجه منتقل شده به دختر باکره، فحملت، حامله شده، اینجا چیکار باید کرد؟ حضرت امام حسن مجتبی، البته اون زمان امام نبود، فرزند حضرت امیرالمومنین، فرزند ارشدش بود، خیلی آموزنده وارد مسئله شد، فرمود که من جوابتون رو میدم، اگر مصیب شد جوابم درست بود، فمن الله و من امیر المؤمنین. این به توفیق الهی است و از خرمن علم امیر المؤمنین یاد گرفتم. اگر جوابم مصیب باشه، اگر نه خطا باشه، فمن نفسی. اگر جوابم اشتباه بود، از من هست اون اشتباه. ارجو من الله تعالی ان لا اخطأ، از خداوند امید دارم که خطا نکنم. این خودش یک بحث آموزش تربیتی و تهذیبی هست که ببینید اهل بیت علارم این که معدن علمند و علمشون لدنیه، جوابی که میخواد بده دست به عصا جواب میده، مؤدبانه جواب میده، نمیخواد به طرف یه جوابی بده که بذره بره. اون حالت تحقیق و تکاپو و پرسشگری طرف رو از بین نمیبره. چه زیباست که ما هم با این علمهای بسیار بسیار ناقص و نزدیک به صفرمون، اگر کسی از ما پرسید، خیلی قاطعانه و با دگم جواب ندیم. جواب سوالی اگر از ما کردن، بگم من این چنین بگیم، به نظر ناقص من، به علم ناقص من جواب شما اینه، ولی شایدم من اشتباه بکنم، بهتر احتیاطاً شما از دانشمندان متبحر دیگری سوال بکن، شاید من خطا و اشتباه بکنم، یه دفعه یه مطلب اشتباهی تو ذهن شما من جانه انداخته باشم. این خودش هم تواضع انسان رو میرسونه، هم اگر بعدن اشتباه از آب در بیاد، شنونده میگیم بنده خدا خودش گفت، فعلا به ذهن من این میاد، بعد اشتباه در آمد پس گرفتنش هم چیه؟ راحته. راحت میتونه بگه آدم من گفتم که شاید مسئله این چنین باشه، خدمت شما عرض کنم، حالا من جوابشو میدم، اگر بررسی بیشتری میکنم، شما هم سوال بیشتری میکنید، خدای نکرده مطلب اشتباهی و انحرافی تو ذهنتون جاگیر نشه. این خیلی مطلب بسیار خوبی است که این امام همام ما باید یاد بگیریم و وجدانن هم بالاخره توجه داشته باشیم. فکر و عقیده و اعتقاد و اخلاق و احکامی که مردم از ما میپرسن بالاخره یک امانتی است. جواب صحیح دادن اگر قاطعانه و یقیناً مطلب درست نباشه، مسئله را تمام شده تلقی نکنیم و اونم بگه خب دیگه این آغاز امروز دیگه علامه و نمیدونم آیت الله ادعا شدن و ادعا کردن خیلی معونه نداره و بره دیگه تا آخر عمرش مطلب رو اشتباهی بگیر. در هر صورت امام حسن مصطفی سلام الله علیه فرمود من جواب رو میدم اگر صحیح بود، من الله توفیق الهی است و من امیر المؤمنین، از حضرت ما گرفتیم، اگر اشتباه باشه فمن نفسی، ارجو من الله تعالی که ان لا اخطأ خطا نکنم. حضرت سه چهار تا جواب داد، چون مسئله خیلی مسئله پیچیده ای هست. فرمود که علی المرأه الرجم، مرئی که شوهردار بوده و بعد از نزدیکی شوهرش رفته مصاحبه کرده، علی المرأه الرجم، قبلا هم گفتیم از صحبه از زن الاکبر، مصاحبه زنای اکبره، از گناهان کبیره است. علی السبیت جلد و معت بعد الوز، این دختر باکره که حامله شده، اونم صد ضربه شلاق داره، مون تا بعد از آنی که فرض این است که حامله شده، بعد از وضع هم. خب نطفه‌ای که مستقر شد در رحم این دختر باکره، فرزند سرنوشتش چیه؟ و یلحق الولد به رجل، از نطفه اون مرد است و فرزندو خواهد بود، چه دختر چه پسر. و یلزم و یلزم المرأتو بل مهر، و زنی که شوهر داشت اومد این کار را با این دختر باکره کرد، باید مهریه او را بده. چرا؟ چون در روایت خبر سندش هم روایت خبر صحیحه بود دیگه. محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام این داستان رو نقل میکنه که در زمان امیرالمومنین اتفاق افتاد. چون وقتی که اون حامله شد، خدمت شما عرض کنم، بالاخره در این وضع حمل اولین اتفاقی که میفته بکارتش چیه؟ زایل میشه. خب باعث و بانی این شر کی شد؟ اون زن شوهردار باعث این کار شد، ولذا باید به اصطلاح اون مهر المثل رو به عنوان دیه بپردازه. مرحوم ابن ادریس حلی اشکالات متعددی در اینجا به این روایت کرده. اولین اشکال ایشون این هست که ایشون فرموده این اصحابنا لا یرجمون المصاحقه، اصحاب شیعه ما در مصاحقه کننده قائل به رجم نیستند، همون جلد را کافی میدونند. البته تکرر پیدا بکنه حد و اینا اون یه بحث دیگه هست، در بار سوم یا بار چهارم بحثش دیگه گذشت که در بحث حدود داشتیم، در بار سوم یا چهارم مسئله قتل رو پذیرفتن. اما مرحوم ابن ادریس حلی می فرماید که نه، این نه اصحابنا لا یرزمون المصاحبه کرده، پس فلا یسترا علی رزمه ها به خبر واحد، با یک خبر واحد ولو صحیحت و سندم باشه، نمیتونیم ما جرأت کنیم به رزمه. بله دیگه، نمیتونیم جرأت کنیم مگر اینکه خبر واحد یکی از این سه شرط رو داشته باشه. مبنای مرحوم ابن ادریس حلی اینه، یا معید به کتاب الله باشه، یا معید به خبر متواتر باشه، خبر واحد صحیحه، یا معید به اجماع باشه، هیچ کدومش نیست. در نتیجه بحث رزم اینجا چیه؟ با خبر صحیحه نمیشه جرأت کرد و فتوا به رزم داد. این اولین اشکال ابن ادریس هست. البته مبناش اینهاش و لا ابن ادریس رو نمیتونیم متهم بکنیم که اجتهاد در مقابل نص میکنه، نه، میگه این نص نمیتونه اثبات کننده یه حکم باشه تا ما فتوا بدیم، چون این حکم مسئله رزم یه مسئله ایست که شرایط خاص خودشو داره. دومین اشکالی که ابن ادریس کرده، ایشون فرموده که ولد را چطور شما لاحق بر این فرد صاحب نطفه می کنید، در حالی که این صاحب فراش نیست. ان الولد غیر مولود الا فراش، ولدی بر پدرش لاحق می شود که پدر صاحب فراش باشه. صاحب فراش بودن یکی از این دو راه، یا زنی است که نکاحش خونده شده حالا متعتن یا دائما، این اقاد نطفه بشه بچه به دنیا بیاد مالونه، یا وطیه به شبهه باشه، واقعا وطیه به شبهه باشه. اینجا هیچ کدومش نیست. باشه، ایشون میگه نطفه تنها کافی نیست، ولی در زنات مر اگر زید بره با یک زنی که معلومه هیچ کس در طول یک سال دو سال با اون زن مرتبط نبوده زنا بکنه، یقین داریم که نطفه او هست که در رحم این قرار گرفته. نمیتونیم بگیم به اصطلاح این فرزند او هست. بعد لغتا ممکنه بگیم، عرفا ممکنه بگیم، ولی شرع این را نمیپذیره. بیان مرحوم ابن ادریس و اشکالش رو ایشون اینو میگه، میگه وقتی که فراش در کار نیست و وقتی به شبه هم نبوده ولد رو نمیشه لاحق کرد، ولو اینکه نطفه نطفه اون بوده باشه، اون کافی نیست. اینم اشکال دوم ایشونه. اشکال سوم، شما چطور گفتید که مهریه به گردن اون زن فاعله هست، با اینکه این زن مفعوله که به عنوان این دختر باکره هست، اینم با اختیار خودش تسلیم این عمل شده، اکراهی در کار نبوده، اجباری در کار نبوده. توجه میکنی؟ چطور اگر این دختره میرفت با مردی آگاهانه و با اختیار خودش زنا میکرد، زنا میداد، بکارتش زایل میشد، مهریه داشت؟ نه خیر، لا مهره لبقیین. وقتی که خودش رو در معرض قرار داده اقدام کرده، اینجا هم اجبار نکرده که اون زوجه شوهردار، بلکه ایشون با اختیار خودش تسلیم این کار شده، حالا نطفه مستقر شده و اگر بچه به دنیا بیاد بکارت زایل میشه، اینجا مهریه‌ای برای او نمیتونیم اثبات کنیم. اینم اشکال سوم مرحوم ابن ادریسه. ما تایید نمی کنیم، ما اینجا فقط نقل کلام مرحوم ابن ادریس رو می کنیم. مرحوم محقق صاحب شرایع اشکال اول ابن ادریس رو میپذیره، میگه بله، ما نمیشه با یک خبر صحیحه تنها جرأت بکنیم و مسئله رجم را برای اون مرعه صاحب نطفه از روزش فتوا بدیم به رجمش. این حرف مرحوم ابن ادریس رو ایشون میپذیره. اما دومین و سومین اشکال رو نمیپذیره. ولد غیر مولود علا فراش رجل، نه این حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه این ولد ما و غیر زانن، نطفه‌ای که منتقل شده به این دختر باکره، نطفه زناکار نیست. معلوم نطفه مال آقای زیدی است که مستقر شده بود در رحم زوجش، زوجه آمد با این دختر این کار را کرد، منتقل شد به این دختره. این نطفه نطفه زانی نیست. لغتاً معلوم نطفه مال کیه؟ مال این مرده است. شرعاً هم بپرسید، هر کسی میگه از جمله امام معصوم نطفه مال مرده است. عرفاً هم همینو میگن. ولذا چرا ولد را ما لاحق نکنیم به مرد؟ بله در مورد زناکار اون دیگه نص داریم. نه مشاهده را این کرده، ولی مرده که کاری نکرده. مرده که کار، نطفه ببینیم مال کیه. نطفه مال هر کس باشه، بچه هم مال اون خواهد بود، رو نطفه اونه. بله در یه مورد روایت خارج کرده، ولد الولد و دل فراش ولل آهر الحجر. اگر کسی زناکار باشه، نطفهش رو از راه زنا منتقل بکنه به رحم زنی، باکره باشه غیر باکره باشه فرق نمی کنه، این روایت میفرماید که چیه؟ ولد لاحق نمیشه، اینکه زنایی صورت نگرفته. نطفه مال اون مرده است بدون اینکه هیچ گونه گناهی حرامی و مکروهی از او سر زده باشه. در نتیجه ما نمیتونیم این ولد را از او سلب بکنیم، چون میدونیم این ولد از نطفه اون شخصه. بله در زناکار دلیل داریم، با اینکه میدونیم که این بچه مولود من طریق زنا از نطفه زیده، اما چون روایت داریم که با زنا ولد مشروعیت نداره، لحوق ممکن نیست، سلب کرده شرع و شریعت، اما اینجا این چنین نیست. و اما در مهریه باز مرحوم محقق در شرایع اشکال میکنه به کلام مرحوم ابن ادریس. مهریه این دختر درسته با اختیار خودش به این مساحقه تن داده، ولی خب شما این رو مقایسه نکنید به اینکه این دختر اگر میرفت با کسی زنا میکرد، در زنا خودش میدونه که اولین حادثه‌ای که در عمل زنا صورت میگیره زوال چیه؟ بکارته. اقدام کرده، این اقدام کرده. به اضافه اینکه روایت میفرماید لا محر لبقیین، کسی که به زنا دادن اقدام کرده مهریه نداره، اینجا زنا صورت نگرفته، اقدام به زوال بکارت نشده. خب در بکارت هر دوتاشون زنن، ادخالی صورت نمیگیره، ایلازی صورت نمیگیره تا بکارت زایل بشه. بله حالا مسئله به اصطلاح انتقال نطفه، این از کجا میدونسته که رحم این خانم پر از نطفه است از شوهر خودش؟ این از کجا میدونسته؟ یا اگر نه نطفه باشه آیا نطفه منتقل میشه یا نمیشه؟ یه قضیتون اتفاقیه است. نطفه منتقل شد، مگر هر نطفه‌ای تبدیل به جنین میشه؟ اینا احتمالاتی است که وجود داره. در نتیجه این جاریه باکره عملا هیچ گونه، یه لحظه توجه بفرمایید، این است که اینجا هیچ مشکلی ما در استحقاق به اصطلاح مهریه برای این نیست و این را نمیشه شما مقایسه بکنید به زنا. در زنا بله، دختر باکره ای که اقدام میکنه به زنا ایلاز محرز در زنا، اما اینجا ایلازی نیست، توجه فرمودید. ولذا مرحوم محقق در شرایع از این ایرادات چندگانه ابن ادریس هلی اشکال اولیش رو میپذیره، چون در مصاحقه قبلا هم گفتیم، ملاحظه فرمودید یادتون باشه، در مصاحقه مرحوم محقق در شرایع قائل به رجم نشد، اینجا هم یه مصداقشه. اما اشکال دوم و سوم مرحوم ابن ادریس هلی رو ایشون نمیپذیره. حالا ما هستیم و این روایت صحیحه چهار تا تقریبا حکم امام اینجا صادر فرموده، از این چهار تا حکم سه تا حکمشو کلن مرحوم ابن ادریس هلی نپذیرفته، ولی مرحوم محقق در شرایع اشکال اول ابن ادریس رو پذیرفت، ولی اشکال دوم و سوم ایشون رو چیه؟ نمیپذیره. چند مناقشه دیگری هم باز در این روایت وجود داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم و کلن بتونیم درست قضاوت بکنیم که ببینیم آیا حرف ابن ادریس پذیرفتنیست یا حرف مرحوم محقق در شرایع یا حرف هیچ کدومشون، یک راه سومی انتخاب بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سوال داشتید؟ آقا هم سوال داشت میخواد، چون ساعتش رو نیاورده بود نفتش نکردم، محلا للحوادث واقع شده، شاید جد ما گرفته که چون خب.